عصرتون بخیر باشه. به سلسله نشست‌های ماهانه دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر خوش آمدید. این واقعاً چندمین نشستی هستش که ما داریم انجام میدیم و هدف از ما از برگزاری این نشست‌ها این هستش که یک پلی بین دانشگاه و خارج دانشگاه برقرار بشه و این دقیقاً پلیه که ضعیف شده و نیاز داره که ما هی مرور به مرور قدم به قدم اینو مقاومش بکنیم و ما واقعا در تلاشی که این اتفاق بیفته و فکر می‌کنم تا اینجا یکم موفق شدیم. ما امروز افتخارمون داشتیم که آقای صالح نجف رو به عنوان سخنرانمون اینجا حضور داشته باشن. آقای صالح نجف فکر می‌کنم با خیلی از کتاباشون معرف حضورتون باشن، مثل کتاب مفهوم آیرونی که تقریبا میگم همه دانشجوی فلسفه یا هنر باش برخورد داشتن. ایشون پژوهشگر و مترجم حوزه های عمدتا فلسفه و هنر و مترجم حوزه های روانکاوی هستن. از حوزه های ترجمه ایشون ما میتونیم به ترجمه های فیلسوفان مدرنی اشاره بکنیم، مثل بگیو، آگامبن، کیرکگور و ژیژک. و تو حوزه هنرشون میتونیم مجموعه 10 جلدی فیلم به مثابه فلسفه رو معرفی بکنیم که فکر کنم اکثر بچه های سینما یا علاقه مندان به حوزه فلسفه و سینما باش برخورد داشته باشن. از ترجمه های زیادی که ایشون در حوزه روانکاوی هم داشتن میتونیم اشاره کنیم به چگونه فروید به خانم جاش کوهن و مسایت پرستی فروید و لکن به قلم ژیژک و درس گفتارهای بسیار شیوا و جذاب آقای صالحی توی درس درباره فروید که داشتن. فکر کنم حداقل 5 تاشه که دیگه من میدونم که وجود داشتن و واقعا این ترجمه های شیوای آقای صالح نجفی رو ما اصلا نمیتونیم توی حوزه فلسفه فراموش بکنیم. ما امروز با نشست مؤلف چیست در خدمتتون هستیم و من ممنون شم که با تشریفاتون آقای نجفی رو دعوت کنم که بیاد من سخنرانی رو شروع کنیم. خیلی ممنون.
سلام به همه دوستان، خوش اومدید. من خیلی تشکر میکنم از بر بچه هایی که زحمت کشیدن فرصت من دادن تا در خدمت شما باشم و امیدوارم حالا بحثی که براتون در میون میذارم خستتون نکنه، حالا اگر که فایده ای نداشته باشه واقعا وقتتون خیلی تلف نشه. اینجا من موضوعی که براتون انتخاب کردم و حالا برای اینکه وقت کم نگیریم دیگه سریع برم سراغش، عنوانش حقیقتش بکنم برای خیلی از دوستان آشنا باشه. صدا خوب الان باشه. عنوان که من برای بحث انتخاب کردم یعنی مؤلف چیست، فکر کنم برای خیلی از دوستان آشنا باشه. حالا با هم دیگه مرورش میکنیم مفاد اون مقاله یا متن پیاده شده در گفتار مشهور میشل فوکو و داستان در واقع این مقاله رو براتون خواهم گفت و تندازی حالا سعی میکنم از انگیزه انتخاب چنین موضوعی یا اشاره به مسئله مؤلف براتون بگم و بعد به کمک در واقع مقاله عالی و البته کمی هم دشوار از جورج آگامبن که بازم فکر کنم بچه ها خیلی هاشون بشنسن سعی میکنم در واقع اون موزله یا سوالی که میشه گفت در مقاله میشل فوکو مطرح میشه یا بی جواب میمونه یا حالا قابل تعمله اونو تا اندازه به جوابش نزدیک بشین. بکنم که حالا مقاله آگامبن براتون دو سه تا از مثال هایی که آگامبن گفتار هم باز میکنم و همین ها خوب چیزهاییست که اگرم من خوب براتون بیان نکنم که احتمالا همجور خواهد بود، ولی امیدوارم دوستانی که علاقه دارن یا خود اصل بحث براشون مهمه سراغش برن. قبل از هر چیز یه نکته‌ای که خاطر خوب کمی به ترجمه محدود میشه و یکم معضلات استفاده از واژه‌هایی که ما توی فارسی برای انتقال سری معانی و مضامین و مفاهیمی که توی تاریخ فلسفه غرب هر کدوم پشتش سنتی هست و تلاشایی هست برای اینکه مفهوم جا بیفته، یکی دو تا نکته در مورد خود کلمه مؤلف براتون بگم و بعد میریم سراغ اون داستانی که با دستگفتار مشهور فوکو در انتهای دهه 60 آغاز میشه تا واکنشی که آگامبن توی سالهای اخیر به این موضوع نشون داده. کلمه مؤلف رو ما در مقابل آذر میاریم و آذر واژه‌ای که ازش ساخته میشه به عنوان اسم، یعنی اوتوریته فرانسوی، اوتوریته انگلیسی، بیشتر به معنی اقتداره. یعنی توی علوم اجتماعی، علوم سیاسی شما مفهوم اقتدار رو با اوتوریتی میگید و به زبان خیلی ساده اگر کسی که داره به شما فرمان میده برای پیاده کردن فرمانش یا واداشتن شما به فرمان بردن از او نیاز به اعمال زور نداشته باشه، یعنی قدرتش تقریبا مشروع شمرده بشه با رضایتی که از طرف اطاعت کنندگان همراه میشه، شما میگید او اقتدار داره. و همین مثال هایی که معمولا میزنن توی علوم سیاسی از خانواده است، یعنی به سادگی اگه پدر یا یه معلم یا یه کسی به هر ترتیبی آقا بالا سری مجبور بشه سر شما داد بزنه یا با هم من دوای مال زور کنه، او دیگه اقتدارش از دست داده. و به همون قیاس حکومتی که برای به کرسی نشوندن فرامینش یا مشروع جلوه دادن خودش مجبور بشه به نیروی قهری متوسل بشه، این دولت یا این حکومت مشروعیت نداره، این حکومت اقتدار در واقع نداره. در حوزه خب علوم اجتماعی مفهوم اقتدار به این ترتیب مطرح میشه، ولی اینکه شما یه متنی رو میخونید و این متن رو به کسی نسبت میدید یا به دنبال معانی مورد نظر پدیدآورنده اون متن میرید، باز شما از کلمه آذر استفاده میکنید و پیش‌فرض اینه که اون کسی که این متن رو به عنوان نویسنده نوشته یا به هر ترتیبی تولید کرده یا به شما عرضه کرده، او نسبت به این متن اتوریته داره، یعنی مرجعیت داره، یعنی شما میتونید به او رجوع کنید تا بفهمید که تا ازش بپرسید که خب تو منظور از این متن چی بود یا برای چی متن رو تولید کردی. ما این مفهوم در واقع مؤلف چیست رو، یعنی سوال مؤلف چیست یا what is an author به زبان انگلیسی رو با این مقدمه باید در نظر داشته باشیم. و درسته که خب ما معمولا مؤلف رو در مورد نویسنده ها یا اهل قلم به کار میبریم، ولی خب همونجوری که میدونیم توی بحث های سالهای اخیر به هر هنرمندی هم میشه مؤلف اطلاق کرد و این دعوا برای رشته سینما یا کسانی که تو حوزه سینما فعالیت میکنن معنی مضاعف هم پیدا میکنه، در واقع اهمیتش دوچندان میشه، چون یه دوره شک داشتن که بگن که فیلم سینمایی که تولید شده رو بعد به کی نسبت داد، یعنی اون کسی که یه فیلم رو کارگردانی میکنه چقدر میتونه از حق تألیف به عنوان پدیدآورندگیش صحبت کنه، چون فرایند تولید یه اثر سینمایی که توی هالیوود به خصوص یا توی نظام دوره سینمای کلاسیک تعداد زیادی فقط روی متن کار میکنن تا این فیلمنامه به یه حدی برسه که مطمئن باشن که مخاطب داره یا سرمایه رو پس میده، و بعد یه کارگردانی هست که این با یه تیم حرفه‌ای و تکنسیانی کار میکنه که هر کدوم توی کار خودش خبره است و اون فرد مثل یه فرمانده عملیات عمل میکنه. و خب خیلی سخت بود که شما به همچین کارگردانی یا همون دایرکتور بهش بگید یا مدیر در واقع پروژه بگید مؤلف، و به همین جهت هم بود که اون کلمه اوتور فرانسوی که بر اساس شبه نظری مؤلف اون هم شکل گرفت، هرچند تو زبان انگلیسی این واژه مؤلف رو ترجمه نمی کنن، یعنی نظری مؤلف هیچ وقت ترجمه نمیشه به مثلا تیوری آف آذر یا بحث اوتوریتی، ولی به هر حال پیداست که این دغدغه در مورد سینما خب خیلی بود که به کدوم از فیلم های سینمایی میشه گفت فیلم ها مؤلف دارن، یا میشه این رو اثر یه کارگردان مثلا صاحب سر یا دارای گرامر تصویری خاص قلمداد کرد، و چه فیلم هایی هستن که خب حاصل همکاری یه فیلم بردار، یه مجموعه فیلم نام نویسان یا سناریست ها و یه استودیویی که به حال تهیه کننده هم توش خیلی حرف داره برای زدن، و خب این فرق داره با بقیه تولید کنندگان یا بقیه به اصطلاح مؤلفان. ما داستان رو از فوریه 1969 شروع میکنیم. سال 69 برای میشل فوکو خب سال مهمیه، سه سال بعد از انتشار کتاب نظم اشیاء. نظم اشیاء شهرت فوکو رو در واقع به اوج میرسونه، و بعد از اون فوکو توی درس گفتاری که درش خب کسانی که توی درس گفتار شرکت کرده بودن آدمای هر کدوم برای خودش آدم خیلی مهم بوده، از ژاک لاکان تا لوسیان گولدمن، ژان وال و همینا توی اون جلسه حضور داشتن، و فوکو میگه دغدغه‌ای که من در نظم اشیاء دنبال کردم من رو به پرسش مؤلف چیست رسون. عنوان خود عنوانم در واقع عنوان تحریک آمیزی است، اون نمیگه هو ایز ان اوتر، یعنی مؤلف کیست، سوال نیست مؤلف چیست. و به همین جهت به تدریج وقتی وارد تمایزاش بشیم متوجه میشید که او براش خیلی مهم نیست که به یه شخص یا به یه فرد به عنوان فرد اشاره کنه، و کسانی که سخنانش رو گوش میکردن و از همین جهت ناراحت هم بودن، یعنی فکر میکردن یه نفری داره یه دید ضد اومانیستی، غیر فردگرایانه یا نافی هویت فردی شخصی که یه اثری رو خلق میکنه و مینویسه داره اینطور برخورد میکنه. و خب و البته فوکو ابایی هم از این قضیه نداشت، او تو همون سالها از مرگ انسان و از ضدیت با اومانیسم غربی از همین هم صحبت کرده بود. تو اون دهه 60 بحث مرگ مؤلف هم مطرح شده بود که برمیگشت به نوشته های رولان بارت. تفاوت مهم و معنی‌دار بین این موضع‌گیری این دوتا متفکر هست، ولی ما میریم سراغ خود اون مقاله‌ای که در دستگفتار مؤلف چیست فوکو ارائه میکنه. یکی از نسخه های این مقاله به فارسی تا جایی که من میدونم هست، دوستانی که خواستن ترجمه فارسی بخونن کتاب تئاتر فلسفه رو برات بزنن، در اون کتاب ترجمه یک اونم از اون نسخه ها وجود داره، چون میشه فوکو فقط سال 69 مؤلف چیست رو مطرح نمیکنه، دو سال بعدم سراغش میره. در اوایل درس گفتار مؤلف چیست فعلا نسخه سال 69 داریم ازش حرف میزنیم، میشل فوکو از یکی از تکون دهنده ترین متن‌های تولید شده توی دهه 1950 نقل قول میکنه. این متن عنوانش هم به بحث فوکو نزدیک بود، و کلا در واقع سوال مؤلف چیست، حتی نویسنده کیست رو هم مطرح میکرد. متنی که بهش اشاره میکنیم عنوانش بود متن‌هایی برای هیچ. این متن مجموعه بود از 13 قطعه منصور کوتاه از ساموئل بکت توی فاصله 1950 تا 1952 این متن رو بکت نوشته بود. عنوان متن‌ها روشنه، او داره در مورد هیچ می‌نویسه، یا متن‌هاش اصلا برای هیچ، حتی میتونه میگه در دفاع از هیچ. و در قطعه سوم این متن‌های برای هیچ بکت جمله‌ای می‌نویسه که این جمله‌ها تقریبا حالت استفهام انکاری دارن. من یه تکه از این جمله رو میخونم، ترجمه که براتون میخونم سردستی است، ولی بازم خواهشم اینه که به این متن رجوع بکنید. بکت مینویسه رها کن، میخواستم بگویم همه چیز را رها کن، چه اهمیتی دارد چه کسی سخن میگوید، کسی گفت چه اهمیتی دارد چه کسی سخن میگوید. سوال دوبار تکرار میشه، یعنی سوال دوبار به زبان اون راوی میاد. قرار است آنجا عزیمتی روی داد، آنجا خواهم بود، از دستش نخواهم داد، من نخواهم بود، چیزی نخواهم گفت. قرار است آنجا داستانی باشد، کسی میخواهد بکوشد داستانی بگوید، آری دیگر این کار نخواهم کرد، همهش دروغ است، هیچ کس نیست، فهمیدم هیچ چیز نیست، نه عبارتی. بگذار ساده لوح باشیم، بگذار گول بخوریم، گول هر وقت و هر زمان، تا تمام شود، تا همه چیز بگذرد، تمام شود و صداها متوقف شود. اینها فقط صداست، فقط دروغ. اینجا عزیمت کن از اینجا و برو به جای دیگر، یا اینجا بمان اما در آمد و شد ابد تکان بخور، باید جسمی باشد مثل قدیم ها. انکار نمی کنم، دیگر انکار نخواهم کرد، خواهم گفت که من یک جسمم، تکان میخورم عقب و جلو، بالا و پایین، آنطور که باید. این متن با همین ریتم ادامه پیدا میکنه. من تکهشو براتون بریدم و بهتون میگم حالا فوکو روی کدوم قسمتش تمرکز میکنه، ولی خب متن احتمالا شبیه متن دیگه این نیست که ما عادتا میخونیم به عنوان داستان یا به عنوان متن ادبی. این متن اونجور که خیلی از مفسران میگن یه جور دکارتیزم وارونه است، یه جور تعامل در واقع روی سوژه توهی است. ولی خب داستان اینه که اگر سوژه دکارتی جسم رو در پرانتز میذاشت تا ذهن خالی و با تصوراتش از نوع تأمل درش بکنه، سوژه بکتی وقتی ذهن خالی میکنه فقط برش جسم نحیف خالی میمونه. اما اون قسمتی که برای میشه فوکو اهمیت داشت برمیگشت به این سوال که چه رابطه‌ای وجود داره بین مؤلف و متن. این سوال سوالیست که فکر کنم برای همه کسایی که چه کار نظری میکنن در مورد هنر، چه به اصطلاح کار هنری میکنن بدون توجه به نظریه مطرحه. یعنی من نوعی که دارم به فرض متنی می نویسم، نقاشی می کشم، اثری تولید می کنم، با اثری که تولید می کنم چه نسبتی دارم، چقدر در قبال اون مسئولم، در قبال اون اثر مسئولم، چقدر قدرت فهم اثری که خودم تولید کردم رو دارم، چقدر صلاحیت نظر دادن یا تفسیر کردن اون متن دارم. و از طرف دیگه خب کسانی که با این متن روبرو میشن و میخوان اون متن رو بخونن یا اون متن رو بشناسن یا در موردش حرف بزنن، چقدر میتونن به مؤلف رجوع کنن. برای فکر کردن به همین اینجور سوال ها که قاعدتا برای همین شما هم پیش میاد، یا فکر کنم برای هر کسی پیش میاد، چون شما این سوال در نسبت با زندگی خودتون هم دارید، من چقدر این زندگی رو میتونم مال خودم بدونم، چقدر از ژست هایی که از من سر میزنه واقعا به من تعلق دارن، چقدر از زندگی که میگذرونم، کارهایی که میکنم تو این زندگی، تصمیم هایی که میگیرم میتونم به خودم نسبت بدم به اون یک سوژه یا فاعل مسئول. همین سوال ها رو تو ذهنتون نگه دارید تا ببینیم فوکو کدوم قسمت متن برای نیچه بکت مد نظرش بود. فوکو سوالش این بود که متن تایه چه فرایندی و چگونه میتونه به چهره اشاره کنه که بیرون متن ایستاده، چهره که پیش از متن قرار داره. فوکو میگه این سوال سوالی است که من در نظم اشیاء مطرح کردم. نظریه دیسکورس یا دیسکور فرانسوی یا چیزی که ما تو فارسی گفتار بهش میگیم، این نظریه اصلا برای جواب دادن به این سوال بوده. اینکه در نظم گفتار فوکو ادعا کرده بود وقتی کسی شروع میکنه به صحبت کردن، وارد گفتاری میشه که از قبل از شروع به سخن گفتن اون فرد صحبت کردن شروع کرده، و این ترتیب در واقع مقدمه و سخن گفتن من گفتاری هست. من در بطن گفتاری مشغول به سخن گفتن میشم، اون گفتار از طریق من سخن میگه، نه من به کمک اون گفتار شروع کنم حرف زدن یا اون گفتار رو به کمک بگیرم. فوکو میگه که جهت اصلی برای جواب دادن به این سوال رو ساموئل بکت در متنی برای این هیچ به ما نشون داده، و با هم استفهام این کاری که براتون خوندم چه اهمیتی داره یا چه فرقی میکنه چه کسی حرف بزنه. اما نکته اساسی، یعنی این چیزی که پارادوکس صورتمندی بی‌نظیر بکت اینه که بکت دو تا جمله گفته. جمله اول میگه که چه فرقی میکنه چه کسی داره حرف میزنه، جمله دوم میگه کسی گفت چه فرقی میکنه که چه کسی داره حرف میزنه. و این دو تا گزاره کنار هم که قرار میگیره در سوال بکتی که برای فوکوام مطرح میشه رو برای ما روشن میکنه. تو این فرق نکردن یا اهمیتی نداشتن که چه کسی حرف میزنه، به اعتقاد فوکو شما باید به دنبال یه شکلی از اخلاق نوشتن بگردید. یعنی او معتقده که اصول اخلاقی بنیادین نوشتن در جهان معاصر در همین سوال بکت خلاصه شده. اخلاق هادی نوشتن رو بایستی در این سوال پی گرفت که هر وقت شما دارید می نویسید از خودتون بپرسید چه فرق میکنه کی داره می نویسه. و این قضیه نه فقط یه قاعده ایجابی، قاعده سلبی هم هست. بخش زیادی از نوشته ها رو شما میتونید اینجوری دور بریزید، چه فرق میکنه اینا رو کی نوشته باشه یا حرفا رو کی گفته باشه. ولی فوکو اصرار داره که در نوشته بکت شما اصول اخلاقی پیدا میکنید، نه فقط چون شیوه حرف زدن و نوشتن رو بکت به این ترتیب بس میکنه، بلکه به این علت که شما یه قاعده درونی دارید که این قاعده درونی همیشه اتخاذ میشه ولی هیچ وقت به طور کامل اجرا نمیشه. برای همین یه اصل اخلاقیه. یعنی من مسئولیتم اینه که طوری بنویسم که هیچ فرقی نکنه که چه کسی داره حرف میزنه یا چه کسی داره مینویسه، و چون هیچ وقت این مسئولیت به طور کامل ادا نمیشه یا این قاعده به طور کامل اجرا نمیشه، من دوباره به نوشتن ادامه میدم. یه وظیفه ناممکنه. بکت میگه بخشیده فوکو با استناد به همون بخشی از بکت که براتون خوندم ادعا میکنه نوشتن در زمان ما خودش از این ضرورتی خلاص کرده. اون ضرورت، ضرورت اکسپرشنه، ضرورت بیانه، و شما به تدریج وارد دنیای نوشتنی میشید که این نوشتن فقط به خودش ارجاع میکنه. و با این حال مثلا اینه که شما نوشتنی دارید که به خودش ارجاع میکنه ولی محدود به حدود خود نوشتن نمیشه، و میتونیم که برعکس، شما آرایش بیرونی نوشتن رو در خود نوشتنی که فقط به خودش ارجاع میکنه هم تشخیص میدید. این یه جور واژگون سازی قواعد نوشتنه، و فوکو ادعا میکنه که این قضیه نوشتن رو بدل میکنه به یه بازی یا کنش و واکنشی بین نشانه ها، که این بازی اونقدر تابع مدلول نوشته نیست که تابع خود ماهیت دال ها یا نشانه هایی است که شما در نوشتن به کار میبرید. خلاصه کنیم، فوکو میگه در نوشتن مسئله دیگه بر سر بیان احوال و آراء نویسنده نیست. این اسمش فردگرایی است، اسمش اومانیزم، اسمش طبقمون هویتی است که شما برای فرد در نظام سرمایه‌داری حتی به عنوان نویسنده قلمداد میکنید. فوکو میگه بعد از بکت ما متوجه میشیم که هدف از نوشتن گشودن فضایی است که در اون فضا سوژه، منظورم الان فاعل نوشتنه، مدام ناپدید میشه یا هیچ وقت از ناپدید کردن خودش باز نمیسته. فوکو می نویسه در دستگفتار ادامه میکنه اگر میخواهیم نویسنده رو در روزگار خودمون بشناسیم، باید او رو از طریق تکین بودگی غیبتش در پیوندش با مرگ بشناسیم، پیوندی که اون رو بدل کرده به قربانی نوشتن خودش. این جمله اونقدر شورانگیز و البته اونقدر تحریک‌آمیز بود که خب کسانی که داشتن میشنیدن نمیدونستن با چه نظریه یا با چه حرفای مواجهن. و فوکو این حرف رو 3 سال بعد از انتشار نظم اشیا که او رو به شهرت جهانی رسونده، به شهرت طبق بی‌بدیل رسونده در انتهای دهه 60 داره بیان میکنه، و خب حرفا همشون قابل تحمله. ولی لطفا به همون جمله آخر یه بار دیگه دقت کنید، اگر میخواین نویسنده رو در متنش پیدا کنید باید که اون رو در سینگولاریته یعنی تکین بودن غیبتش بشناسید، یعنی در پیوندی که با مرگ داره. و این یعنی وقتی یک نویسنده چیزی رو می‌نویسه در فرآیند نوشتن قربانی نوشتن میشه، قربانی نوشتن خودش میشه، یعنی با مرگ خودش رابطه برقرار میکنه. هنوز اصرار داریم که یعنی خود فوکو که این قضیه فقط صورتبندی مجدد تئوری مرگ مؤلف نیست، و بعدن که در واقع این ایده رو به کمک آگامبن می‌خوایم بحث بدیم، بازم سوال این نیست که خب مؤلف مرد، بنابراین شما متن دارید و متنم بازی بی پایان نشانه هاست، و این یعنی باز کردن در تفسیرهای بی پایان و هر کی از منظر خودش میتونه یک متن رو تفسیر کنه. سوال اینه که اون نسبت منحصر به فرد و شگفت انگیزی که بین مؤلف و متن هست و بعد چگونه شناخت یا مؤلف در چه نسبتی با اون متن داره. فوکو میگه همه اینها هم در فلسفه هم در نقد ادبی دیگه آشناست، توی دهه 60 منظورشه. ولی فوکو میگه من مطمئن نیستم پیامدهای ناپدید شدن یا اون چیزی که بارت اسمشو گذاشته بود مرگ مؤلف به طور کامل کاویده شده باشه، یا حتی اگر بتونیم به این بگیم یه واقعه اثرگذار، اهمیت این واقعه، معنای این واقعه هنوز برای آدم‌ها روشن نیست. برای که راه رو برای ادامه دادن باز کنیم، همونطور که بهتون گفتم برید سراغ دو جمله بکت. بکت گفته بود چه فرق میکنه یا چه اهمیتی داره که چه کسی سخن میگه، کاما جمله دوم کسی گفت چه فرق میکنه چه کسی سخن میگه. و آگامبن به ما میگه اولین نکته در مورد صورتبندی بکت و نقل قول فوکو اینه که این دوتا جمله همدیگه رو نقض میکنه. اگر فرق نمیکنه چه کسی سخن میگه، قاعدتا نبایدن فرق کنه که چه کسی این سوال مطرح کرده، ولی بکت تاکید داره که این کسی گفته که چه فرق میکنه چه کسی سخن میگه. قضیه آیرونیک میشه، شما متوجه میشید که احتمالا مضمون سری درس گفتار فوکو هم تو همین سوال مطرحه، چون یک کسی در واقع اومده این جمله بکت رو از متن بکت بیرون کشته و این سوال رو داره از ما میپرسه چه فرق میکنه چه کسی حرف میزنه و کسی گفته که چه فرق میکنه چه کسی حرف میزنه. حتما همتون یاد جمله معروفی که دریدا با چند تا واسطه از ارسطو نقل میکرد میفتید، دریدا تو یکی از دستگفتارهای خیلی زیباش به نام سیاست دوستی میگه که من یه بار در متنی از مونتن به این داستان برخوردم که مونتن میگفت که یکی از شاگردان ارسطو یادداشتش گفته بود که ارسطو در بعضی از کلاساش که شرکت میکرد اول کلاسا به مخاطبانش میگفت که ای دوستان، دوستی وجود نداره، و این دو جمله رو با هم دیگه میگفت. کسی که به یه تعدادی از آدم‌هایی که به حرفش گوش میکنن، ارسطو به شاگردانش خطاب میکرد، میگه به اونها میگه دوستان و بعد به اونها اعلام میکنه که هیچ دوستی وجود نداره. این دو جمله یا هم دیگر نقض میکنن یا اشاره به این معنی داره که دوستی همیشه یک وعده است، وعده‌ای که فقط به دوستان میشه داد، هرچند این وعده به شکل سلبی در لحظه حال میشه داد، یعنی در حال حاضر اونجوری که نیچه میگفت فقط رفاقت هست. رفاقت یعنی همرزمی یا همدردی یا همراهی برای اینکه یه زمان دوستی از راه برسه. این فرمول یا این شکل از صورتبندی ظاهرا متناقض یا شاید بهتر بگیم پارادوکسی داستان در واقع متن و درس گفتار فوکو رو برای ما روشن‌تر می‌کنه. حرف فوکو به نقل از بکت این بود که یه کسی هست، کسی که نامی نداره، کسی که بدون چهره خواهد موند، ولی بالاخره یک کسی هست که داره این عبارت رو یا بگیم این استفهام انکاری رو بر زبان میاره، و اگر این کس نبود شما میتونستید بگید که ایده بی اهمیت بودن این که چه کسی حرف میزنه بر زبان نمیومد، یعنی ایده صورتمندی نمیشد. کسی باید باشه تا بالاخره اعلام کنه که فرق نمی کنه که چه کسی داره حرف میزنه. من این حرف چیه؟ آگامبن برای این قضیه یه جواب داره و این جواب به نظرم که زیباترین جواب هاییست که فلسفه مدرن داره به این مقام مؤلف میده در ادبیات، در سیاست، در سایر هنرها، و اون که شما در اینجا با یه ژست روبرو هستید. کسی که اعلام میکنه فرق نمیکنه چه کسی داره حرف میزنه، او در واقع یه ژستی داره که این ژست هویت مؤلف رو بی ربط میکنه، هویت مؤلف رو بی معنا میکنه. این یعنی خط بطلان روی روانشناسی، به اون چیزی که ما عادت داریم برای فهم متون ارجاع به زندگی نامه، به ویژگی های روانی فردی که یا اثری رو خلق کرده. ولی این فقط گفتم به معنی مرگ مؤلف به معنی فرد نیست، در کنارش این یعنی مؤلف واسه حضور داشته باشه، یعنی شما تو امان هویت مؤلف رو بی معنا و بی ربط اعلام میکنید، و از طرف دیگه به ضرورت تقلیل ناپذیر حضور مؤلف اشاره میکنید. این که باید یه نفری از طریق حضورش غایب بشه، این داستانی است که در واقع در همه نوشته‌های بکت دنبال میکنید از 1945 به بعد، و وقتی که فوکو ازش نقل میکنه بعدی دید که دقیقا میخواد چه جواب به سوال اخلاق نوشتن در جهان معاصر یا جایگاه مؤلف بده. فوکو در وهله اول یک کار انجام میده، این که بین دو تصوری که ما از مؤلف داریم و غالبا با هم خلط میشن تمایز میذاره. این تمایز گذاری دقیق و فلسفی و البته با دلالت های بیشتره، یعنی حتی میتونیم بگیم تمایز گذاری سیاسی است. فوکو به ما میگه که شما هر وقت میگید مؤلف، دو مفهوم تو ذهنتون نقش میبنده، یه دو تصور. تصور اول تصور یک فرد واقعی است که به دقت بیرون داستان میمونه، و اگه نمونه خب داستان اون نمیشه، شما اونو به راحتی به داستان اون نمیخونید، یعنی کسی که هیچ ربطی به جریان داستان نداره. تصور دوم تصوری است که فوکو برای اشاره بهش از ترکیب other function استفاده میکنه. تصور دوم کارکرد مؤلفه. فوکو میگه که بین کارکرد مؤلف و فرد مؤلف که بیرون متن میسته و هیچ ربطی به جریان داستانی که داره تعریف میکنه نداره، باید فرق گذاشت، و اون تصور دوم یعنی function مؤلف یا کارکرد مؤلف میشه کانون تحلیل های فوکو. توی ادامه درس گفتم فوکو میگه نام مؤلف مثل بقیه نام های خاص نیست، نه در سطح توصیف وقایع داستان، نه در سطح نامگذاری بر اشخاص داستان. براتون مثال میزنم، مثال محبوب فوکو فردیست به نام پیر دوپون. پیر دوپون یه ترانه سرای فرانسوی قرن 19 است که پسر یه آهنگر بوده و بعد مشهود شعر گفتن ترانه سرایی میشه و متولد لیون بوده. فوکو میگه که اگر من متوجه بشم پیر دوپون چشماش آبی نیست، اگر متوجه بشم در پاریس به دنیا نیامده یا برخلاف تصور قبلی من پزشک نیست، نام خاص پیر دوپون باز هم به اون شخص خاصی که به نام پیر دوپون میشناسید ارجاع میکنه. ولی اگر متوجه بشم از اینجا در واقع به اون باب فانکشن مؤلف یا کارکرد مؤلف باز میشه، اگر متوجه بشم شکسپیر نه نویسنده تراژدی های مثل حملت و لیرشاه، بلکه نویسنده ارغنون نوست که ما تصور میکنیم مال فرانسیس بیکنه، وقت داستان عوض میشه. یعنی بعد بگید کارکرد نام خاص شکسپیر عوض شده، فانکشنش عوض شده، نه اون نام خاصی که به یه فرد ارجاع میکنه. درسی که فوکو از این قضیه میگیره اینه، این که نام مؤلف یا مرجع نام مؤلف فقط یه منزلت اجتماعی نیست. یعنی برخلاف نام خاص، نام خاص آدم ها، یعنی من و شما که با یه نام خاص شناخته میشیم که هویت ما رو تعیین میکنه، این نام خاص از فضای درون یک گفتار همیشه بیرون میاد و یه شخص واقعی رو به شما نشون میده که بیرون از گفتار ایستاده، این هم شخصی است که اون گفتار رو تولید کرده. ولی برخلاف نام های خاص، نامی که به نام مؤلف میشناسید، اصطلاح فوکو، تعبیر فوکو، بر کرانه های متن، در لبه های متن باقی میمونه. نام مؤلف یک متن رو از متن‌های دیگه جدا میکنه، فرم متن رو مشخص میکنه، بچه هستی متن، یعنی شیوه بودن متن رو توصیف میکنه. و بعد بگید که نام مؤلف اشاره داره به هستی بعضی از گروه های گفتاری و اشاره داره به منزلت اون گفتار درون یک جامعه، درون یک فرهنگ. نتیجه جالبه. فوکو میگه که میشه گفت نام مؤلف لاغت توی فرهنگ ما یا تمدنی که منظورش تمدن غربه که داریم در بطنش صحبت میکنیم، یه متغیره که فقط متنهای خاصی رو همراهی میکنه، خیلی از متنها رو کلن بیرون میذاره، یعنی به قیمت بیرون گذاشتن یه عالم از متنهایی که تولید میشن. مثال جذابه، اگر شما یه نامه خصوصی داشته باشید، این نامه خصوصی امضا کننده داره، ولی نامه خصوصی مؤلف نداره. یعنی شما کارکرد مؤلف رو برای یک گروهی از متن‌ها کنار می‌ذارید. مثال دیگه بازم به این قضیه نزدیکه و تفاوت البته مدیومی هم داره. خیلی از پوسترهایی که شما به در دیوار می‌چسبونید روشون جمله‌هایی هم نوشته شده، اون جمله‌ها نویسنده هم دارن، حتی اون جمله‌ها میتونستن امضا هم داشته باشن، ولی نمیشه نویسنده جمله‌هایی که روی پوسترهایی که به در دیوار می‌زنید رو مؤلف گذاشت، یا فرهنگ ما اجازه رو نمیده. به این معنی کارکرد یک مؤلف چیزی نیست غیر از وصف هستی، گردش و عملیات یه تعدادی از گفتارها در اون یک جامعه به قیمت حذف و طرد یه تعداد گفتارهای دیگه. پس با این مقدمه فوکو 5 تا ویژگی برای کارکرد مؤلف توی زمانی ما میشموره. یادتونم هست دیگه که کارکرد مؤلف به تفکیک از نام مؤلف یا فرد مؤلف فعلا داره صحبت میشه ازش. کارکرد اول مؤلف توی زمانی ما یه کارکرد به اصطلاح حقوقی قضاییه، یعنی یه نفری بر اساس حقوق مؤلف میتونه روی متن تصرف کنه و بعدم وقتی که تونست تصرف کنه شما میتونید تعقیب قانونیش کنید، میتونید خرش رو بگیرید، بگید که خب تو مؤلف این متنی و این فانکشن اون مؤلف بودنه، یعنی به شما امکان تعقیب قضایی یک نویسنده یک پدیدآورنده رو میده. دومی که شما میتونید بعضی از گفتارها رو در متن‌های ادبی یا در متن‌های علمی جدا کنید، سوا کنید و اینها رو متناظر کنید با شیوه های گوناگون یک کارکرد واحد. سوم کاری که میکنید اینه که متون به اصطلاح معتبر یا کانونیکال رو با کارکرد مؤلف مشخص میکنید، درباره تایید اصالت متن‌ها یا اثبات جعلی بودن متن‌ها سر و کله می‌زنید و اینها بازم برمیگرده به کارکرد مؤلف. و چهارم که میتونید یک کارکرد اظهاری رو به سوژه‌های متعدد که توی جایگاه متفاوت قرار دادن تجزیه کنید. و اصلا مهمتر کارکرد پنجمه، وقتی شما میگید مارکس مؤلفه، منظورتون این نیست که مارکس فقط مانیفست حزب کمونیست رو نوشته یا کتاب سرمایه رو نوشته، یا وقتی میگید فروید نویسنده تفسیر خواب یا تعبیر خوابه، منظورتون این نیست که او فقط نام یک نویسنده یک کتابه، منظورتون اینه که او مؤسس یه دیسکورسیویته است، مؤسس یه ساحت گفتاریه و اون ساحت گفتاری فراتر میره از یه فردی که نویسنده یک کتاب یا یه متن خاصیه. خب به این ترتیب هم فروید هم مارکس امکان بی پایان گفتاری به وجود میاره و به این جهت در واقع کارکرد مؤلفشونه که اونها رو فراتر از نویسنده یک متن یا دو متن یا مجموعه از متن‌ها میبره. این گزارشی است از مؤلف چیست فوکو در سال 1969. اما دو سال بعد فوکو تمایزی که گذاشته بود بین کارکرد مؤلف و فرد مؤلف رو تشدید هم میکنه. دو سال بعد باز در یه درس گفتاری که این بار توی آمریکا برگزار میشه سوال مؤلف چیست رو از نو مطرح میکنه و این بار صریح‌تر یا میتونیم بگیم با لحن یه مدار تندتر هم بحث رو مطرح میکنه. اون میگه که مؤلف بر آثار خودش تقدم نداره و این کل در واقع بخش زیادی از تفسیرهای روانشناختی یا اصلا میتونیم بگیم به طور کامل بساط تفسیر کردن رو تا اندازه زیادی جمع میکنه. مؤلف منبع نامحدود معناهایی نیست که ظرف اثر رو پر میکنن. مؤلف یه اصل فانکشناله، یه اصل کارکردی و این اصل کارکردی تو فرهنگ ما کارش مرز گذاشتن، حذف کردن، انتخاب کردنه و این اصلی است که شما به کمکش از گردش آزاد، از دستکاری آزاد، از ترکیب و تجزیه و ترکیب مجدد آزاد یه داستان یه متن تولید شده جلوگیری میکنه. پس کارکرد مؤلف در واقع داره حد میذاره، یعنی بیش از اینم کار دیگه انجام نمیده. این داستان است که خب میدونید در ابتدای تاریخ ادبیات مدرن هم رخ میده، یعنی با تأسیس ژانر رمان جدید وقتی که سروانتس مجلد اول دونکیشوت رو مینویسه توی اون 10 سال بعدی یه عالمه آدم دنباله دونکیشوت رو مینویسن تا بالاخره دونکیشوت سروانتس تصمیم میگیره یه جلد دوم بنویسه و دونکیشوت رو در اون جلد دوم بکشه، یعنی در واقع مرگش رو روایت کنه تا بگه که دونکیشوت من با همه دنباله‌هایی که براش نوشتن فرق داره. و همین جهتی که در جلد دوم که خیلی از مفسران مثل فونتس معتقدن ادبیات مدرنیستی هم تولید میشه، شما یه دفعه شخصیت اصلی یه رمان رو میبینید که این شخصیت اصلی رمان وارد یه چاپخونه میشه، در اون چاپخونه میپرسه شما دارید چه میکنید، به جواب میدن که ما داریم ماجراهای زندگی یه آدمی رو منتشر میکنیم نامش دونکیشوت. یعنی یه کاراکتر ادبی دارید که به این که یه کاراکتر ادبی است وقوف داره، به این قضیه آگاهی داره و تو خود متن هم آگاهی اتفاق میفته. فوکو به این ترتیب مرز کشیش رو محرز میکنه، مرز کشیده میشه بین چیزی که ما به نام مؤلف سوژه میشناسیم و ترتیب هایی که این کارکرد مؤلف رو توی جامعه محقق میکنن، فعلیت میبخشن. این مرز کشی پایه استراتژی فوکوست و در بطنش یه جست عمیق وجود داره. فوکو از یه طرف چند بار تکرار میکنه که من هیچ وقت کار کردن روی سوژگی رو کنار نذاشتم. دعوا از فوکو به بعد اینه که درسته که به یک معنا مرگ اومانیزم اعلام مرگ یه شکل خاصی از سوژگی است که مساوی با فردیت یا همون هویتی که جامعه به ما اطلاق میکنه، ولی سابجکتیویتی وجود داره. فوکو میگه که ما سوژه نداریم، ما فرایندهای سابجکتیویشن داریم، فرایندهای سوژه سازی یا سوژه شدن داریم و اون فرایندها ابجکتیو هست. خب با یه دیالکتیک میتونیم بگیم هولناک طرفی، هیچ کس از اول نمیتونه خودش رو سوژه بخونه، ما طی فرایندهای عینی یا ابجکتیوی دائما سوژه میشیم و این فرایندها در کنار از طریق یه سری آپاراتوس های دم دستگاه ها اتفاق میفته و اون آپاراتوس هایی که ما رو سوژه میکنه ما رو ضمناً به عنوان سوژه اسیر مکانیزم های قدرت میکنه. خب این دعوا دعوایی است که تقریبا با مرگ سوژه یک قدم راه داره و باز فوکو اصرار داره که بگه من میخوام در مورد سوژگی صحبت کنم و میدونید که خب توی زبان های اروپایی از لفظ سابجکشن استفاده میشه. سابجکشن که از سوژه گرفته شده به معنی انقیاده، به معنی در معرض یا اسیر چیزی بودن، حتی به معنی انفعاله، در حالی که شما سوژگی رو به معنی فاعل بودن یا فعال بودن یا قدرت تأثیر داشتن تعبیر میکردید. خب دو تا نقد به فوکو میشه وارد کرد و همون کسانی که توی درس گفتارهای فوکو بودن به این نقدها اشاره میکردن، از جمله لوسین گولدمن که نقدش حالا سریع‌تر براتون خواهم گفت. دو نقد براتون میگم و بعد میگم که پروژه فوکو بر اساس واکنش به این نقد ها چگونه ادامه پیدا میکنه. نقد اول این بود که فوکو وقتی از سوژگی صحبت میکنه داره از فرایندهای عینی سابجکتیویشن یا سوژه سازی صحبت میکنه و این یعنی ما سوژه بیرون از سازوکارهای قدرت نداریم، سوژه شدن یعنی اسیر مکانیزم های قدرت شدن و اولین مکانیزم قدرت هم که ما اسیرش هستیم اسمش خیلی براتون آشناست، اسمش زبانه و شما دستور زبان کلماتی که برای بیان ظاهرا احساسهای ناب خودتون به کار میبرید رو هیچ وقت انتخاب نمی کنید، همونجور که هیچ کس ناب خودش رو انتخاب نمی کنه. و نقد اول به فوکو هم این بود که فوکو با چنین تعبیری هیچ اعتنایی به فرد زنده نداره، به فردی که گوشت و پوست داره، این یعنی نفی فردیت آدم ها. نقد دوم این بود که اگر هم فوکو جایی برای مقاومت میذاره، همونجور که جمله مشهور یا شعار فوکو این بود که هر جا قدرت هست مقاومت هم همونجاست، یا اون فرایندهای سوژه سازی امکان مقاومت در برابر انقیاد یا اسارت در چنگال آپاراتوس های قدرت یا مکانیزم های قدرت رو هم فراهم میکنه، ولی این مقاومت فقط بچه زیبا شناختی داره و از دل این سوژه سیاسی یا سوژه مقاوم واقعی در نمیاد. این دعواها رو تو ذهنتون نگه میدارید، 10 سال میگذره. در اوایل دهه 1980 فوکو که به این بنبستی که به نظر میومد در پروژهش هست، یعنی پروژه‌ای که سوژه رو تبدیل کرده به فرایندهای سوژه سازی و اون فرایندها چون عینیان این فرقی با مرگ سوژه یا اعلام مرگ فردیت نداره، به این بنبست واکنش نشون میده و واکنش کاملا فلسفی است. فوکو می نویسه من در فلسفه به یه سوژه کانستیتوئنت اعتقاد ندارم یا متوسل نمیشم. سوژه کانستیتوئنت یعنی سوژه مقوم یا سوژه مکون، و این سوژه‌ای که در واقع اون نظام فکری یا نظری رو میسازه یا شکل میده. ولی اگه من توی فلسفه به اون سوژه کانستیتوئنت، اون سوژه مقوم فعلا ترجمه میکنیم، توسل نمی کنم، این معناش این نیست که میگم سوژه وجود نداره. معناش این نیست که من جوری رفتار میکنم که انگار فقط عینیت وجود داره و عینیتی که سوژه رو تبدیل میکنه به یک امر انتزاعی یا به یک موضع انتزاعی. من میخوام فرایندهای تجربه‌ای رو استخراج کنم که تو اون فرایندها یا تو اون تجربه سوژه و ابژه با هم و بر حسب همدیگر شکل میگیرن و تغییر میکنن. ما در واقع چیزی داریم به اسم، اگه به زبانی که حالا خود شاید خیلی فوکویی نباشه، بیشتر به زبان نظری انتقادی نزدیک میشه، ما نه سوژه داریم نه ابژه، ما فقط دیالکتیک سوژه و ابژه داریم. ما تجربه داریم که در اون تجربه سوژه و ابژه با همدیگه کار میکنن یا در نسبت با همدیگه شکل میگیرن، در نسبت با همدیگه تغییر میکنن. تو همون جلسه ای که بهش اشاره کردیم لوسین گولدمن فوکو رو متهم میکنه، بهش میگه که تو میخوای سوژه رو به عنوان یک فرد کلن محو کنی. این مرگ انسان هم که در حرفای فوکو مطرح شدن به همین شکل تعبیر میشد، فوکو میگفت انسان یه محصول گفتاریه، یه چیزیست که توی تاریخ غرب، توی تاریخ تفکر و نهادهای حقوقی غرب ساخته شده و ما وارد دوره‌ای داریم میشیم که انسان به اون مفهوم مرده و بس سوژه رو از انسان یا فرد بورژوا یا فرد ساخته شده تون فرند تاریخی جدا کرد. گلدمن همین اتهام بهش وارد میکنه. جواب فوکو باز هم آیرونیکه. اون میگه من میخوام نشون بدم کارکرد مؤلف چگونه پیاده میشه. منظورم این نیست که مؤلف وجود نداره، پس اجازه بدید برای مرگش گریه نکنیم، یعنی وقت سوگواریش هنوز نرسیده. داستان ادامه داره. فوکو به ما میگه کارکرد مؤلف به شکل یک جور فرایند سوژه شدن ظاهر میشه و این فرایند فرایندی است که باعث میشه فرد مجموعه مؤلف مجموعه معینی، مجموعه خاصی از متنها شمرده بشه. یعنی هویت اون مؤلف در خلال این فرایند به عنوان مؤلف ساخته میشه. خب به این ترتیب نتیجه اولیش روشن هم هست، یعنی قبل از تولید اون متنها مؤلف در کار نیست و بعدش که اون متن تولید شد میخوایم جایگاه مؤلف رو تو متن پیدا کنیم. دوباره جواب فوکو رو براتون تکرار میکنم. فوکو میگه رد پای نویسنده رو فقط در تکین بودن غیبتش میشه پیدا کرد. و تو بس این معنی فوکو جمله میگه که این جمله به نظر من اخلاق آفرینندگی است برای هر هنرمندی، هر نویسنده، هر کسی که داره کار، هر کسی که اصلا قلم دستش میگیره تا چیزی بنویسه. فوکو میگه که مؤلف بایستی در بازی نوشتن، و میدونی که توی زبانهای اروپایی پلی نه تنها به معنی بازی، به معنی نمایش هم هست و نمایش نامه ها رو در اون پلی بهشون میگید، مؤلف در بازی نوشتن بایستی نقش فرد مرده رو بازی کنه. این چیزیست که ما نه تنها عمل بهش نمی کنیم، و به این معنی در واقع اکثر نویسنده ها، اکثر مترجمه ها، اکثر کسایی که دست به قلم میبرن از همون اول کارشون غیر اخلاقی است، چون نه فقط نقش فرد مدر بازی نمی کنن، بلکه میخوان زندگیشون متورمتر، باد کرده تر، هرچه پررنگتر و برجسته تر هم بشه. اصرار فوکو اینه که به تمایزات دقت کنید، مؤلف نمرده، داستان مرگ مؤلف نیست، ولی وقتی کسی در جایگاه مؤلف قرار میگیره در حقیقت مقام یه فرد مرده رو اشغال میکنه. و خب همین کسایی که تئاتر دیدن یا تجربه بازی تو تئاتر دارن میدونن که خب سخت‌ترین کار اینه که شما توی تئاتر نقش فرد مرده رو بازی کنید. یعنی در یک متن مؤلف کسی است که در جایگاه مؤلف قرار گرفته، و در جایگاه مؤلف قرار گرفتن یعنی ایفای نقش فرد مرده. و خب سوال فوکو اینه که این نقش رو چگونه میشه بازی کرد. سوال هایی که فوکو خیلی هاشو بی جواب گذاشته رو براتون چند تاشو مطرح میکنم تا جوابشو در این متنی که شاید توقع نداشته باشید بشه پیدا کرد. سوال اول اینه که تکیم بودن غیبت یک مؤلف یعنی چی؟ چون میتونید تو متن شما به انواع غیبت ها اشاره کنید، یه غیبت تکیم وجود داره که برمیگرده به یک نفر، به یک نفر که نقش فرد مرده رو به عنوان مؤلف تو متن بازی کرده. سوال دوم اینه که اصلا قرار گرفتن در جایگاه یک فرد مرده یعنی چی؟ و اینکه شما رد پای خودتون رو در یک مکان خالی به جا میذارید این معناش چیست؟ این سوال هاییست که فوکو تو این 10 سال ظاهرا بهش جواب نداده، ولی آگامبن به شما میگه در سال 1977 فوکو متنی تولید میکنه که این متن ظاهرا به سوال مؤلف چیست بی ربطه، و جواب اون سوال اونجا شاید پیدا بشه. متنی که بهش اشاره میکنیم عنوانش Infamous Lives یا اونجا که تو انگلیسی معمولا ترجمهش میکنن The Life of the Infamous Men، یعنی زندگی مردان بدنام، زندگی آدم های infamous که یعنی معناش مشخصی یعنی کسانی که حالا به شرارتی یا به خاطر یه گناه وحشتناک و به زبان نیاوردن اسمشون داره ثبت میشه. اگر درس گفتار مؤلف چیست رو فوکو 3 سال بعد از نظم اشیا مطرح کرد، این متنی که میخواست توی سال 1977 تولید کنه بعد از انتشار مجلد اول تاریخ تمایل جنسی یا تاریخ سکسوالیت هست، و متن تواقع جنجالی دیگه که دوباره فوکو رو به شهرت رسونده بود، متنی که فوکو در سال 77 تولید میکنه در وهله اول قرار بوده یه دیباچه باشه برای یه چیزی که اسمشو گذاشته بود جنگ اگزیستنس ها، جنگ هستی ها یا جنگ زندگی ها، و قرار بود یه گزیده باشه از اسناد آرشیوی، مدارک زندان ها و فرامین ملوکانه. مجموعی که انتخاب کرده بود مجموعی بود که خب شما معمولا هیچ وقت سراغشون نمیرید، یعنی ما کاری به مدارک زندان ها نداریم، اونهایی که دارن خب رشتهشون یا حقوق یا دنبال حقوق نمیدونم زندانیانن یا میخوان مثلا از حقوق بشر دفاع کنن، ولی این که تو این اسناد میشه به جواب سوالی رسید که از نظر فوکو اخلاق نوشتن رو در زمان ما تعیین میکنه، این چیز خب عجیب است. سوالی که در این اسناد چه اتفاق میفته؟ جواب اینه، وقتی شما نام یک آدم بدنام رو ثبت میکنی، این کار رو گفتار قدرت انجام میده، این گفتاری که به شما میگه که فلان فرد خبیث یا شریر است که اسمش رو توی تاریخ به عنوان فرد شرور یا خبیث تا همیشه ثبت کرد. در فرایند ثبت شدن هستی اون آدم، زندگی اون آدم بدنام با قدرت رو در رو میشه. درست در لحظه ای که زندگی اون یک انسان یا اگزیستنس اون انسان داغ بدنامی میخوره، و این داغ بدنامی خوردن یک کار جالب انجام میده، این که قدرت هستی اون آدم رو، زندگی اون آدم رو از دل تاریکی بیرون میکشه، از دل سکوت بیرون میکشه. در تاریخ بشر شما در گفتار رسمی ترجیح میده که خیلی از آدم‌ها توی تاریکی، توی سکوت، یعنی همونشون اصلا حرف زده نشه. اگر شما یه آدمی رو به خاطر داغ بدنامی زدن ما اسمش رو ثبت کنید، در واقع رو از تاریکی بیرون کشیدید. نتیجه اینه که اگه این اتفاق نیفته، تمام رد پاهای آدم‌های بدنام برای همیشه محو میشن. هیچ وقتی هیچ کس از اونها یاد نخواهد کرد. مثال‌های فوکو در قرن 17 در یک از کلیساهای فرانسه مردی بوده به نام ژان آنتوان توزاغ. این خادم کلیسا بوده، این خادم کلیسا اهل لوات بوده و البته معروف بوده که ملحده، یا خدا رو قبول نداره، یا اصلا یک کدوم از این دوتا و یک گناه دیگه هم عملا زمیمش میشه، چیزی که ما برامون آشناست. یعنی یه نفری که ممکنه همجنس خواه باشه ولی فورا بایستی یه انگ دیگه هم بهش بچسبونید، یا برعکس. ولی فوکو می نویسه زهرخند ژان آنتوان توزاغ و یه آدم دیگر مثال بزنیم، آدم به نام ماتوغن میلان که یه خانه به دوش گمنامی بوده که بالاخره دستگیرش میکنه چون اصلا ممنون بوده چی کاره بوده، همه جا بر میگشته و بعد میفرستنش به تیمارستان شارونتون. اینا همش در دهه اول 1700 قرن 18 رخ میده. فوکو میگه که زهرخند اون خادم کلیسا و بلگردی اون ماتوغن میلان که یه بلگرد خانه به دوش گمنام بوده، توی یک لحظه کوتاه یه دفعه نورانی میشه، توی لحظه کوتاه یه دفعه فروزان میشه. و این نور از کجا آمده؟ فوکو به جواب میده در پرتو نوری که گفتار قدرت به اون نام تابونده. پس تعبیر زیبای فوکو اینه که شما یه جور نور ظلمانی دارید، نور ظلمانی قدرت میتابه یک لحظه بر زندگی آدم بدنام و اون آدم بدنام دیگه حیاتش مسکوت نمیمونه، حیاتش در تاریکی نمیمونه. این فقط کاری آرشیویسته که اسم اون فرد رو دوباره زنده کنه. ما یه درخشش آنی داریم، یه درخشش لحظه‌ای داریم که یه نفر رو یک لحظه از گمنامی، از سکوت تاریخ بیرون کشیده. خب این اسم در واقع پروژه فوکو یادتون باشه، اسمش از زندگی آدم‌های بدنام یا همون infamous lives. سوال اینه که این درخشش آنی اصلا چگونه رخ داده؟ جواب اینه که شما یه سری جمله های کوتاه دارید توی آرشیف ها که توی آرشیف ها گفته شده که فلانی به فلان جرم در همین حد، به جرم لوات، به جرم الحاد، او رو در فلان زندان به حبس ابد محکوم کردیم. اون فرد از صفحه جامعه محو میشه، در زبالدان تاریخ هم میفته، ولی اون لحظه که داره تو اون زبالدان میفته با یه نور درخشان اتفاق میفته، یه با یه درخشش آنی. هرچند قرار نام اون فرد ثبت بشه در هیبت یه هویت خار و خفیف شده، یه هویت کثیف، ولی ما میدونیم که اگر اون آدم های بدنام از این طریق سوژه میشن یا توی مکانیزم های قدرت گرفتار میشن، اون درخشش آنیه مازاده بر اون سوژه شده. اون درخشش آنی مثل مازادی است که میتونیم بگه رد پاهای یه تاریخ دیگره، رد پاهای یه سرگذشت دیگره، یه تاریخ دیگری که توی تاریخ رسمی ما ازش حرف نمیزنیم. شما یه سری هستی‌های بدنام دارید و این هستی‌های بدنام فقط از طریق قول‌هایی که از گفتار قدرت نقل میشن نمایان میشن. اون گفتاری که به نام گفتار قدرت میشناسیم هویت اون آدم‌ها رو تثبیت می‌کنه به عنوان با عنوان عاملان اعمال شرارت آمیز، با عنوان مؤلفان. اینجاست که در واقع آگامبن معتقد جواب سوال فوکو رو میشه توی این پروژه زارن بی ربط پیدا کرد. گفتار قدرت افرادش، نام افراد شریر یا بدنام یا زندگی اونها رو به عنوان مؤلفان گفتارهای شر تثبیت میکنه. توی این اتفاق یه مازادی درست میشه، چون قضیه اینه که با این بدنامی شما با چیزی مواجه میشید که این هر وقت شما به نام اون فرد برمیخورید یا تو آرشیو باش مواجه میشید، متوجه میشید اون چیز طلبکار شماست. اون چیز به هر کسی که بهش برمیخوره اعلام میکنه که من نام خاصم رو میخوام، بعد من رو به یاد بیاری، ولی اون چیز برای هر خاطره، برای هر بیانی به حضور خودش شهادت میده. این شبیه تجربه نگاه کردن به عکس‌های کسانی است که شما نمی‌شناسید. عکس کسانی که نمی‌شناسید وقتی نگاه می‌کنید به چهره یه غریبه نگاه میکنید که این غریبه همونقدر که از شما خیلی دوره به شما نزدیکه. این فرد از شما طلبکارشون از شما اسم خاص میخواد، از شما طلب میکنه که او رو بنامید یا نام خاصش رو بهش برگردونید. و این اتفاق اتفاقی است که به نظر آگامبن در پروژه فوکو در مورد زندگی آدم‌های بدنام رخ میده. ما یه سری تحشیه شوم داریم، یه سری نوشته‌های فرعی و بی‌معنا داریم که مال منشی‌های دادگاه هاست، کسایی که توی کلانتریا کار میکردن، کسانی که در واقع متن‌ها رو بعد می‌نوشتن تو اون آرشیوها ثبت بشه، تا این زندگی‌ها رو تا ابد تبعید کنن به آرشیو بی‌رحم بدنام‌ها، آرشیو بی‌رحم موجودات بدنام. خب بحث فوکو رو تقریبا اینجا براتون میبندم، چون بحث یه مفهوم دیگه به این قضیه اضافه کنیم. چون سوالی که فوکو مطرح کرده بود رو، یعنی مؤلف چیست رو، با تفکیکی که بین فرد مؤلف و کارکرد مؤلف گذاشتیم صورت بندی کردیم، سوالهای بکتی رو هم به همین ترتیب پیش بردیم و از نظر آگامبن سرنخ اصلی جواب دادن به اون سوالی یا معضلی که فوکو مطرح میکنه و حلش نمیکنه رو بایستی در اون آرشیو بدنام ها دنبال کرد. و در اون آرشیو بدنام ها شما به رد پای ژست برمیخورید که اون ژست نام یک فردی رو به آرشیو بدنام ها تبعید میکنه، ولی با یه درخشش آنی، چون درخشش آنی اون نام اون فرد رو طلبکار میکنه از هر کسی که به اون نام برمیخوره. سوال اینه که این اتفاق چگونه رخ میده، یعنی تو فرآیند تبعید اون نام ها به اون آرشیو چه چیزی رخ میده. تو اون لحظه به نظر میرسه یه جستی داره اتفاق میفته. این جست اتفاقا جست نیست، از جنس نوشتن. و مثلا این موقع شما با یه آدم به اصطلاح تحشیم نویسی سر و کار دارید که یه جمله کوتاه می نویسه، یه جمله موجز، یه جمله به نظر ما بی اهمیت یا بی ارزش در مورد اینکه فلان فرد رو باستی با من آدم بدنام جای زندانیش کرد یا باستی در واقع فراموشش کرد. فوکو در شرح آرشیوی که داشت تقیم میکرد در بود جنگ اون اگزیستنس ها توصیفی میکنه از اون حضور اون آدم ها در آرشیو بدنامی، که اون توصیف به بحث ما یا در همون تعریف جدید یا تصویر جدیدی که میخواییم از مؤلف بدیم کمک میکنه. داستانی که شما یه شکلی از زندگی رو به تعبیر فوکو مچالش میکنه، تو اون لحظه اون فرد به صورت یه جست خیلی ساده مثل زهرخند زدن، پوزخند زدن یا یه شکلک در بردن، چون این چیزیست که شما حتی تو فیلم های مبتذل هالیوود هم بهش برمیخورید، آدم های شرور یه نیشخند دارن یا یه لحظه شکلکی دارن که اون شکلک تو ذهن شما ثبت میشه، حتی اگر اعدامشون کنن یا کشته بشن دم آخر با همچین شکلکی تو ذهن شما میمونن، مثل درخشش آنی بدنامی هم هست. اونها در واقع به صورت یه جست ثبت میشن توی یه جمله متنی که میخواد اونها رو حذف کنه و قراره که ما ببینیم که با اون جست بعد چگونه برخورد کرد. فوکو مینویسه اون چیزی که ما در اینجا میبینیم مجموعی از پورتره‌های لفظی نیست. پورتره‌های لفظی یعنی نگاره‌هایی که شما با کلمات مینویسید در وسط یه آدم شرور، بلکه تعدادی دام، سلاح، فریاد، جست، نگرش، ترفند و دستیسه هاییست که ابزارشون کلمات بوده. این داستان در بحث یه سری جسته. زندگی های واقعی در قالب اون چند جمله به صحنه اومدن. به صحنه اومدن کلمه فرانسویش جوغ، ابهامی توش هست که آگامبن ازش کمک میگیره، یعنی فوکو ادعا میکنه ما در قالب چند تا جمله، هم جمله های اون منشی ها یا اون کارمند ها یا اون کسایی که در واقع در مورد این آدم های بدنام می نوشتن، از طریق چند جمله یه سری زندگی های واقعی رو به صحنه میاریم، جوهر میکنیم. منظورم این نیست که این زندگی ها باز نمایی میشن، بلکه میخوام بگم آزادی اونها، شوربختی اونها، غالبا مرگ اونها و در هر حال سرنوشت اونها عملا با این جمله ها دست کم از پاره جهات تعیین میشد. این گفتارها به شیوه واقعی زندگی ها رو قطع میکردن، این هستی ها با این کلمات عملا به خطر میافتادن و دست میرفتن. پس نکته که میخوایم روش انگوش بذاریم اون جمله زندگی های واقعی به صحنه میامدنده. یعنی وقتی کسی یه جمله کوتاه در مورد اون فرد بدنام می نوشت، عملا داشت میگفت که زندگی او رو من دارم به صحنه میارم. و به صحنه اومدن فوکو عمدن تعبیر رو توی گیومن میذاره چون میخواد ایهام و ابهامش رو منتقل کنه. این اصطلاح در واقع اصطلاح تئاتریه، یعنی در حقیقت شما میگید که زندگی اونها روی صحنه نمایش میومد یا نقش های مثل نقش های ایفا میشد. ولی علت دیگه این قضیه داشتیم که عامل اصلی، یعنی کسی که زندگی ها رو به صحنه آورده به عمد در متنی که شما دارید میخونید ناشناخته میمونه. این سوال اینه که چه کسی اینها رو به صحنه آورده؟ خود این مردان این کار رو انجام دادن، خود مردان بدنام. و جواب اینه که اونها کسانی هستن که بدون هیچ پروایی خودشون رو به دست سرنوشتشون میسپرن. ماتوغن میلان یا اون جان آنتوان توزاخ که ازشون مثال زدیم، خودشون رو به دست بلگردیشون یا به دست اشتیاق شهیدشون به لوات آیا میسپردن. این فرض اوله، یعنی مرد بدنام کسی است که به خیار خودش سرنوشتش رو به دست اون پوزخند یا به دست دوران میل شدید و منحرفش میسپره. یا احتمال دیگه میتونیم بدیم، کسانی هستن که برای اینها توطئه میچینن، اینها اینا رو میشناسن و ممکنه کارمندان گمنام باشن یا ضابطان دادگستری باشن یا پلیس هایی باشن که اینا رو حبس میکردن، اون جمله رو مینوشتن. و جواب آگامبن اینه که اون زندگی که ما به نام زندگی بدنام میشناسیم ظاهرا به طور کامل به هیچ کدوم از اینا تعلق نداره، نه به خود اون آدم های بدنام، نه به اون آدم های ضابط یا به اون پلیس هایی که اون زندگی ها رو روی صحنه آوردن، یعنی نه به هویت قضایی به طور کامل تعلق داره نه به کارگزاران قدرت. زندگی بدنام فقط بازی میشه. زندگی بدنام به این معنی جوهر میشه یا روی صحنه میاد، یعنی هیچ وقت تصاحب نمیشه، هیچ وقت بازنمایی نمیشه، هیچ وقت گفته نمیشه. این زندگی عرصه ممکن ولی خالی یه جور اخلاق، یه جور یه شکلی از زندگیه. این ادعا دیگه ادعای خیلی عجیبه است و برای توضیحش باز فضا رو احتمالاً عوض کنیم. مثالی که ما برای توضیح این قضیه میاریم از یکی از زیباترین رمان‌های قرن 19مه. یادتون باشه سوال ما اینه، چه معنا دارد بگوییم یک زندگی خودش رو به دست بازی میسپره؟ چون در مثال‌هایی که از اون آرشیو بدنام‌ها گفتیم دیدیم که نه اون فرد بدنام خودش رو به دست اون بازی میسپره، نه ضابطان و پلیس ها این کار انجام میدن، این کارگزاران و قدرت، این زندگی خودش رو داره به دست بازی میسپره. و اصلا به دست بازی سپرده شدن چه معنایی داره یا چگونه یه زندگی میتونه این کار انجام بده؟ مثالی که براتون میزنم از رمان ابله داستایفسکی. در رمان ابله داستایفسکی همونجوری که میدونید شخصیت اصلی مؤنث رمان همون زن جوانی به نام ناستاسیا فیلیپوناست. ناستاسیا رو یه مرد متمولی بزرگ کرده، با ازش حد حرمت هم کرده و بعد به سنی رسیدی که میخواد ناستاسیا رو در واقع شوهر بده، بهش وعده داده که من پول هنگفتی بهت میدم به شرطی آبروی من رو نبری یا لو ندی که من تو رو بی آبرو کردم، چون تا حالا من قیمت بودم. و اون 75,000 روبل حق و سکوتی است که در واقع اون توتسکی قراره با ناستاسیا فیلیپوونا بده. و شرط اون پول هم اینه که ناستاسیا فیلیپوونا به گانیای تما که در واقع به خاطر پول فقط میخواد با ناستاسیا ازدواج کنه جواب مثبت بده. لحظه‌ای که ناستاسیا فیلیپوونا قراره به پیشنهاد توتسکی جواب مثبت یا منفی بده، تعدادی از دوستان آشنایانش رو در خونش جمع میکنه در اتاق پذیراییش. در این اتاق پذیرایی آدم هایی هستن که بعد چند تاشون اسم ببریم، جنرال یپانچین هست، لبدیف هست که یکی از اسرارآمیزترین شخصیت هایی است که داستایفسکی خلق کرده، یعنی یه آدم عجیب و غریب و هوسرانی که ضمناً مفسر مکاشفه یوحنای انجیل هم هست، و یه آدم به نام فردیشچنکو که فرد کینه توز است. ولی فردیشچنکو کار خیلی جالب رو مهمونی میکنه که حالا بعد براتون خواهم گفت. پرنس میشکین هم هست و یه کمی بعد راگوژین هم میاد با همون 100,000 روبل معروف با دار و دستش که ناستاسیا فیلیپوونا رو با خودش ببره. از همون اول داستایفسکی فضایی ترسیم میکنه که به نظرتون میرسه همه چیز توالوده، یعنی شامگاهی است که همه توش انگار مریضن و خود اون خانم صاحبخانه‌ام دائما میگه که من انگار تب دارم یا حالم خوش نیست، یا میتونم بگیم که در واقع اصلا دست خودم نیست که دارم چه میکنم. اما این مهمانی با یه بازی شروع میشه که پیشنهاد فردیشچنکو. دوستانی که ابلاغ خوندن یادشون میاد که فردیشچنکو میگه که ما یه بازی میکردیم که به نظرم زیباترین و جذابترین بازی بوده، ولی به معنی خب جرأت هم میخواسته. بازی این بوده که هر کسی که تو بازی شرکت میکرد، یعنی هر بازیگری، بایستی به رذیلانه ترین یا زشت‌ترین کاری که تو زندگیش کرده در حضور بقیه، تو هم حضور بقیه بازیگران اعتراف کنه، یعنی باید به زبون بیاره که من زشت‌ترین کاری که تو زندگی کردم چی بوده. جدا از این که این بازی کثیفی است یا بازی حقیقت اسمش نمیدونیم اسمش چیست، ولی میدونیم که این اصلا مدل رمان نویسی داستایفسکی. در رمان های داستایفسکی شخصیت ها در لحظه های شروع میکنه یه جوری حرف زدن که انگار روی صحنه تئاترن، یا نظیر کشیش دارن اعتراف میکنن، ولی اطرافشون آدم های عادی هم، یا توی مهمونی یا توی محفل ساده نشستن، خودشون رو به دست یه بازی میسپرن که اون بازی قاعدش ایجاب میکنه که اونها دیگه زندگیشون دست خودشون نباشه. این داستان ادامه داره، چون مهمانی شبانهی که ناستاسیا فیلیپوونا برای اعلام تصمیم نهاییش ترتیب داده تبدیل میشه به بازی، به شاید یه بازی عجیب و غریب. و به نظرم میرسه که تو این بازی ناستاسیا یا به خاطر بلحوثی یا به خاطر بازیگوشی عملا یه کار جالب انجام میده، چون فضا بازیه، او برای مهمترین تصمیمی که تو زندگیش میخواد بگیره یه دفعه رو میکنه به یه آدم غریبه، یعنی پرنس میشکین، یعنی قهرمان رمان ابله، و میگه که خب من جواب مثبت و منفیم رو مشروط میکنم به تصمیم شما، یعنی تو باید اعلام کنی که من جواب مثبت بدم به اون پیشنهاد 75,000 روب یا جواب منفی بدم. خب همه میدونن که این توی بازی داره اتفاق میفته، و به همین جهت وقتی که پرنس میگه خب باید جواب منفی مثلا بدی، اون میگه که مثلا میخوام با پرنس ازدواج کنم. این تصمیم فوری است، شتاب زده است، جنون آمیزه، و بامزه است که با همون سرعت هم حرفشو پس میگیره، یعنی با پرنس میشکین هم ازدواج نمی کنه، میگه من به جاش با راگوژین فرار میکنم که 100,000 روبل آورده. ولی داستان بازم تموم نمیشه. ناستاسیا فیلیپوونا دقیقا جن زده است، چون در همون لحظه یه دفعه اون پولهایی که راگوژین و دار دستش آورده هم رو میندازه توی شونه، و به گانیا میگه که اگر پولها رو از توی آتیش بیارم بیرون همش مال خوده، یعنی اگه شجاعتش رو داشته باشی. اتفاقی داره میفته اینه که، یعنی سوال اصلی داستایفسکی این بود، سوال اصلی جهان داستایفسکی اصلا این بود، چه کسی یا چه چیزی اعمال ناستاسیا فیلیپوونا رو داره هدایت میکنه، و جستهایی که از اون سر میزنه جستهایی که افراطی هم، جستهایی که قاعدتا دیگه حسابگرانی نیستن یا فراتر از دواقع جور سنجشیست که بقیه کسایی که توی اون مهمانی حضور دارن، به استثنای البته یک نفر که میتونه دقیق اوضاع رو نگاه کنه چون ابلهه، یعنی پرنس میشکین، ولی سوال اینه که تشخیص حضور یه چیزی مثل یه تصمیم عقلانی یا یه اصل اخلاقی تو این جست ها به نظر ما ناممکن میاد. و از طرف دیگه هم نمیشه گفت که او داره انتقام میگیره مثلا از توتسکی، چون کاری که داره انجام میده جست جنون‌آمیزی که انجام میده یا از سر جنزدگی داره انجام میده، برای رسوا کردن قیم سابقش یا اون کسی که این پولا رو دادم نیست. ما از اول تا آخر میدونیم که شخصیت اصلیمون دوچار هذیانه، شخصیت اصلیمون انگار تب داره یا جنزده است، و همین کسایی که تو مهمونی هم اصلا دائم بهش میگن تو معلوم نیست نبوده چی حرف میزنی، شاید دوچار قش شده، یا ما درک نمی کنیم اون چی میگه، یا شاید واقعا بیمار شده یا دو دیوانه شده به معنی واقعی کلمه. جواب آگامبن به این سوال اینه که تو اون لحظه یا تو اون مهمانی که فردیشچنکو الگو یا پارادایم اون مهمانی رو یه دفعه از ضیافتی که شما اومدی برای تعارف کردن با هم دیگه عوض میکنه، میبره توی منطق بازی، به اعتراف به رذیلانه ترین کارها، تو اون لحظه ناستاسیا فیلیپوونا یه کار انجام میده، زندگیش رو به بازی میذاره. به بازی گذاشتن زندگی با همون منوط کردن تصمیم به جواب پرنس میشکین، به بازی راگوژین، به بازی گانیا. این یعنی یک لحظه ناستاسیا فیلیپوونا تصمیم میگیره اجازه بده زندگیش رو بذارن به بازی، یه بار به دست میشکین، یه بار به دست راگوژین، یه بار به دست لبدیف و در نهایت به دست بلحوثی خودش. یعنی من دیگه نیستم که تصمیم میگیرم، حوثی هست که من رو پیش میبره و برای همین کسی نمیتونه رفتارش رو توضیح بده. و برای همینه که همه اعمالی که ازش سر میزنه به طور کامل درک نکردنیست، دسترس ناپذیره. یه زندگی زمانی اخلاقی نیست که به قوانین اخلاقی گردن بذاره. زندگی فقط وقتی اخلاقی میشه که قبول کنه خودش رو در یه جست هایی به بازی بذاره، جست های اون زندگی، و اونم به صورت بی بازگشت، به شکلی که هیچ ملاحظه‌ای، هیچ چون و چرایی درش نباشه و با قبول یه خطری، با قبول این مخاطره که سعادت یا رسوایی اون فردی که زندگیشو داره به دست جست هاش میسپره یا به دست بازی میسپره یک بار برای همیشه تعیین بشه، یک بار برای همیشه رقم بخوره. این درسیست که آگامن معتقده که ما بایستی از اون لحظه تکوندنده یا اوج رمان ابله داستایفسکی بگیریم، یعنی لحظه که ناستاسیا فیلیپوونا زندگی اخلاقیش رو آغاز میکنه، نه چون از قوانین اخلاقی پیروی میکنه، بلکه به این علت که زندگیش رو قمار جست هاش میکنه، یعنی زندگیش رو توی جست هاش به بازی میذاره. این قضیه به مؤلف ربط داره یا نه؟ آگامبن میگه ربط داره. آگامبن معتقده که مؤلف در اثری که ظاهراً تولید کرده یا خلق میکنه یه نقطه ای رو مشخص میکنه. تو اون نقطه زندگی مؤلف به بازی گذاشته میشه، زندگی مؤلف عرضه میشه و زندگی بازی میشه. زندگی بازی میشه یعنی نه بیان میشه نه کامل میشه. برای من تمام اون توهم هایی که یه هنرمند میگه که من در این اثر هنری خودم رو دارم بیان میکنم، من در این اثر هنری دارم خودم رو کامل میکنم، همه اینا دروغه. در رابطه واقعی بین مؤلف و اثر، مؤلف در یک نقطه تو اثر زندگیش رو به بازی میذاره، یعنی زندگیش رو عرضه میکنه. به همین دلیل مؤلف همیشه ناچار ناخرسند میمونه تو اثر، حتی ناگفته تو اثر میمونه. یعنی شما میدونید در اثر مؤلف یه شخص ناخواناست، شخصیست که نمیشه تشخیصش داد و دقیقا ناخواناییه شخص مؤلف در اثری که اون اثر رو خواندنی میکنه، اثر رو قابل خوندن میکنه. شما یه خالی افسانه‌ای دارید که سرچشمه نوشتنه، سرچشمه گفتاره. این خالی شما از کجا میشناسید؟ نامش از نظر آگامبن جست مؤلفه. جست مؤلف یه جور حضور غریبه یا یه جور حضور ناجور رو توی اثر به شما نشون میده که خودم جست اون رو به وجود آورده. خب مثال بعدی براتون میزنم. مثال بعدی طبیعی است از آگامبن که به تاریخ تئاتر برگرده و به تاریخ تئاتر ایتالیا، یعنی به ژانر کمدیا دل آرته. و توی کمدیا دل آرته شما میدونید که شخصیت‌هایی هستن به نام، شخصیت‌هایی هستن که ما بعداً با تلفظ فرانسه به نام آرلکن میشناسیم و اینها کارشون در اون تئاتر، اون ژانر کمدیا دل آرته، لاتسوه. لاتسو یعنی بزلگوی. و خب آگامبن استاد تماشاشناسی یا در واقع فیلولوژی یا زبانشناسی تاریخی است و بهتون میگه که لاتسو از لغتی توی ایتالیایی اومده که توی زبان انگلیسی ترجمه میشه به لیس. لیس توی زبان انگلیسی به معنی بند کفشه. بهتون میگم به چه ترتیب اتفاق میفته. در کمدی دل آرته آرکل ها یا هم دردک های ویژه این ژان کسانی هستن که مدام قصه‌ای که روی صحنه داره اتفاق می‌افته رو متوقف می‌کنه. با متوقف کردن قصه، کاری که انجام متوقف کردنشون به این ترتیبه. داستانی که داره تعریف میشه یا داره اجرا میشه روی صحنه رو یه دفعه لو میدن. یعنی مزه‌شو خراب می‌کنن یا به قول امروزی ها اسپویل می‌کنه. بعد این کار جالبیه. یعنی اونها عملاً هر بار که توی نمایش قرار می‌گیرن بند کفش نمایش رو شل میکنن و بعد دوباره اون ریسمان شل کرده رو از نو بایستی گره زد. آگامبن میگه که مؤلف در اثر نقشش مثل آرلکن یا دلقک توی کمدیا دل آرته است. یعنی او در نمایش متن خودش، یعنی جایی که زندگیش رو به بازی میذاره، در واقع با همون کلمه لاتسو ازش حرف زده میشه، یا مثل بازیگرهای پانتومیم دائما اون جریانی که توی صحنه متن هست رو متوقف میکنه یا بندش رو شل میکنه تا دوباره از نو صفر بشه. خب مثال ملموس‌تر بزنیم، در قرن 19 هم یعنی موقعی که عکاسی به عنوان ژانر جا افتاد، یه اتفاقی تو ادبیات افتاد که این اتفاق رو ما معمولا توی پرانتز میذاریم. در بسیاری از کتاب‌هایی که توی قرن 19 هم منتشر میشد و از جمله رمان‌ها یا داستان‌ها یا سفرنامه‌ها، شما کتابی که باز می‌کردید توی صفحه اولش یه عکس بود، این عکس عکس مؤلف بود و این عکس مؤلف برای این گذاشته میشد. البته که خب ما توی قرن 19 هم یه علم عجب و غریبی داشتیم که بعدا میگفتن شبه علم یا مثلا ترکیب علم و خرافه بوده به اسم جمجمه شناسی یا چهره خانی، ولی مثلا این بود که همین گفتم متنی که دارید میخونید درش رمزی هست که گشایشش به دست پورتری خودمون نویسنده است، یعنی باید رنگ چشمش رو نگاه کنید، نوع نگاه کردنش، قیافش رو، از اون قیافه میتونید رمز متنی که دارید میخونید رو شناسایی کنید. ولی داستانی که اون حضور اون عکس به عنوان سرلوحه کتاب دوباره آدرس غلطه. مسئله اینه که نویسنده به عنوان مؤلف دائما از افشای راز مگوی خودش سر باز میزنه توی متنش، چون زندگیش رو نبود به بازی گذاشته توی متن. خب ما باز این داستان رو ادامه میدیم با مفهومی که وامدار جورج آگامن هستیم توی فلسفه جدید و این دقیقا مفهوم جسته. آگامن توی کتاب وسایل بی هدف توی مقاله که با عنوان یادداشت درباره جست می نویسه به شما میگه که جست خب ما میشناسیم، ظاهرا به ایما و اشاره جست گفته میشه یا به حرکات سر و دست، و اینکه خب آدم ها انقدر وابسته به جست ها هستن که اگه دست و پاهاشون رو ببندید حرف زدن براشون خیلی سخت میشه، شما معمولا بعد از دستتون استفاده کنید یا سرتون رو باید تکون بدید، و همه اینها یعنی در انتقال معنا انگار زبان ناتوانه، یه چیزی که هم داره که جست قرار مکملش باشه. آگامن به شما میگه که جست یه جور حرکت رابطه سنتی بین وسیله و هدف رو مختل میکنه. بخشون ساعت چنده؟ من ساعت هم خواب میده، ساعت من میده چنده؟ خب یعنی پس افلا وقت هستی، یعنی ما تا هفت من وقتتون رو میگیرم ببخش. آگامون میگه که جست یه جور حرکتی که کنار اون رابطه سنتی وسیله و هدف قرار میگیره، و مثلا اینه که خب وقتی شما به شکل سنتی از رابطه وسیله و هدف استفاده میکنید، تصورتون اینه که سوژه یه عامله یا یه فردیست که ابزاری رو برمیداره برای اینکه به یه هدفی برسه. آگامون میگه که در مورد جست شما از یه وسیله استفاده میکنید که این وسیله قرار نیست شما رو به یه هدفی برسونه، شما از وسیله استفاده میکنید برای اینکه اون وسیله در وسیله بودنش تجربه بشه. جست در واقع وسیله است که هدف نداره، اما ضمناً وسیله است، یعنی شما وقتی جستی ازتون سر میزنید هدف فی نفسه یا هدف در خود نیست. جست توی یادداشت‌های درباره جست به این ترتیب تعریف میشه، ولی در مقاله‌ای که من امشب بهتون ارائه کردم، یعنی مؤلف به مسابقه جست، این تعریف رو آگامون بسط میده. آگامون بهتون میگه که جست زندگی آدم رو به بازی میگیره، زندگی آدم رو به نمایش میذاره، و این یعنی شما با جست هاتون زندگیتون رو درون بازی میذارید، مثل حرکت که ناستاسیا فیلیپوونا در اون شب انجام داده بود، بی چون و چرا، بی قید و شرط، بدون هیچ ملاحظه‌ای، در یک لحظه همونجوری که گفتم سعادتتون یا تیر بختیتون رو میذارید توی یک بازی و میذارید که برای همیشه تعیین بشه. مثال سیاسی براتون میزنم، چون نظر آگامن جست رکن اصلی سینما، رکن اصلی اخلاق و رکن اصلی سیاست هم هست، همین حوزه حوزه وسایل بی هدف هم. مثال سیاسی، سال 1989 در میدان تیان آنمن چین یه دانشجوی رفت جلوی تانک ایستاد. موقعی اون دانشجوی جلوی اون تانک ایستاد، همین پرسیدن که سوالش چیه یا خواهشش چیست یا مطالبهش چیست. آگامون به شما میگه که اون دانشجو تو اون لحظه هیچ مطالبه‌ای نداشت، تو اون لحظه فقط یه جست گرفت. جست یعنی اینجا به معنی واقعی میفهمید یعنی چی، کل زندگی رو در بازی گذاشتن، چون یه بازیه. ولی تو این بازی مخاطره بر سر سعادت و نکبته، حتی از دست رفتن خود زندگیست و برگشت هم نداره. این جنس هدف مشخصی هم نداشت. انسان نمیتونه تانک رو متوقف کنه و به هم جهت جست او از اول در واقع یه جست غلطه، یعنی یه وسیله ایست برای رسیدن به هدفی که اگر اون هدف باشه اصلا برآوردنی نیست. شما یه جور مدیالیته دارید، یه جور در واقع در وسط بودن یا واسطه بودن محض یا وسیلگی محض دارید. آگام به شما میگه که شما با شکلی یه نوع کاملا متفاوتی از مقاومت رو برونید، با تمام تمثال‌های مقاومتی که از دهه 60 به بعد میشناسیدم فرق میکنه. از وقتی که خب عکس چگواراش تبدیل شده به یه برند مثلا مقاومت کردن روی تیشرت ها، میدونستید که خب یه شکلی از مقاومت هست که مبتنیه بر یک شخصی، بگید اون در واقع یه شخص مؤلفه و اونم یه مطالبات مشخص و معینی هم داره. ولی از نظر آگامبن توی 1989 با جست اون دانشجو شما یه شکل جدیدی از مقاومت دارید. این در واقع مفهوم سیاسی جسته، یعنی جستی که مطالبه مشخصی نداره، هدف مشخصی نداره، فقط اومده خودش رو در وسیله بودن یا در جست بودن به نمایش بذاره، یعنی زندگی رو به بازی بذاره. خب سوال ما در مورد متن و مؤلف رو میشه به جوابی نزدیک کرد. تصور آگامبن اینه که اگر مکانی داشته باشید برای وقوع شعر یا به وقوع پیوستن شعر، این مکان نه در متن نه در مؤلفه. پس داستان پس از ساختارگرایی یا بازی دالها درون متن بعد از مرگ مؤلف نیست، اون داستان روانشناسی مؤلفان هم نیست که مؤلف رو مقدم قرار میدادید، داستان ترجیح ریسپشن یعنی دریافت خواننده ها هم نیست. مکان وقوع شعر نه در متن نه در مؤلف و نه در خواننده است. مکان وقوع شعر کجاست؟ جواب آگامبن اینه که مکان وقوع شعر در یک جسته. اون جست جستیست که به کمکش هم مؤلف هم خواننده خودشون رو در متن به بازی میذارن. به این معنی است که وقتی کسی واقعا متن رو میخونه که متوجه میشه زندگیش رو تو متن داره به بازی میذاره. این به کمک اون جسته اتفاق میفته. این کار مؤلف هم داره انجام میده. به این معنی بودلر میگفت که به خوانندش میگفت که تو برادر منی، ریاکاری، همزاد منی و ما تقریبا میشه گفت که هم جرم هم دیگه هم هستیم، یعنی ما هر دو به اتفاق هم زندگیمون رو توی یک متن به بازی میذاریم. به این ترتیب در اون متن حیات مستقل خودش آغاز میکنه و مکان وقوع شعر میشه. خب این قصه رو میشه ادامه داد. در همون حال به شکل بی انتهای مؤلف و خواننده از اون متن پس کشیده میشن. شخص مؤلف یا فرد مؤلف تو متن نیست، ولی زندگیش توی اون متن به بازی گذاشته شده. تو این قضیه یا با دوام با این صورت بندی میشه یواش یواش نزدیک شد به اون خصلت معمایی که در موزله فوکو بود. اون خصلت معمایی رو یواش یواش میشه کمرنگ کرد. بهتون گفتم که سوال فلسفی فوکو این بود که اگر ما سابجکتیویشن داریم نه سوژه، اگر قضیه از مرگ انسان شروع میشه، چگونه میخوایم باز از سوژه حرف بزنیم یا از سوژگی؟ در تعبیر جدید، یعنی وقتی سوژه رو به عنوان جست قلمداد کنید، سوژه مثل خود مؤلف، مثل زندگی اون مردان بدنام در اون جنگ آرشیو های فوکو، چیزی نیست که بشه مستقیما به صورت واقعیت جوهری یا به صورت واقعیتی که در یک مکان معین حضور داره بهش دست پیدا کرد. قضیه کاملا برعکسه. سوژه محصول مواجهه رو در رو یا تن به تن با یه آپاروتوسه. در اون آپاروتوس خود سوژه است که به بازی گذاشته میشه، خود سوژه است که خودش رو به بازی میذاره. و یادتون باشه که آپاروتوس اصطلاح محبوب در واقع منتقدان ایدئولوژی که از آلتوسر الهام میگرفتن، این آپاروتوس عام‌ترین شکلش، قوی‌ترین و جامع‌ترین و همه جا حاضرترینش اسمش نوشتن یه دستگاهه، یه ماشینه، یه آپاراتوسه. و این آپاراتوس به همه نوشتن ها مربوط میشه، نه فقط به کسانی که توی دم و دستگاه قدرتن رو مینویسن. هر کسی که شروع میکنه نوشتن داره تن به تن با آپاراتوس نوشتن، دم و دستگاه نوشتن رو در رو میشه و آگامون به شما میگه که تاریخ انسان ها چیزی نیست احتمالاً جز رویارویی تن به تن انسان ها با دستگاه هایی که اتفاقاً خودشون تولید کردن. این آپاراتوس ها رو ما خلق کردیم و بعد خودمون تن به تن باهاشون روبرو میشیم و قبل از تمام آپاراتوس ها یک آپاراتوس دارید، نامش زبانه. پس همونطور که مؤلف باید در اثر خودش بیان نشده بمونه، همونطور که در عین بیان نشدگی در متن باید به همون شیوه به حضور تقلیل ناپذیر خودش شهادت بده، این طبق همون چیزیست که بهش میگیم تکیم بودگی غیبت مؤلف یا کارکرد مؤلف در یک متن. من از طریق نبودنم به ضرورت حضور خودم توی متن اشاره میکنم. سوژگی هم باید در همون نقطه که اسیر دستگاه های آپاراتوس های خودش میشه و توسط اونها به بازی گذاشته میشه خودشون نشون بده و بعد به این ترتیب به مقاومت خودش اضافه کنه. پس شما برای مقاومت کردن در برابر یک آپاراتوس زندگیتون در اون آپاراتوس به بازی میذارید، کاری که شاعر با زبان میکنه، نویسنده با متن میکنه یا بکت با نوشتن متن‌های برای هیچ انجام میده. سوژگی دقیقاً در جای تولید میشه که یک موجود زنده وقتی با زبان مواجه میشه خودشو بیچون و چرا در زبان به بازی میذاره، خودشو بیچون و چرا توی اون متن عرضه میکنه و به این ترتیب جستی بروز میده که این جست اجاز امکان خلاصه کردن مؤلف درش وجود نداره. این جست مستقل از اون مؤلف به کار خودش ادامه میده. سوژگی تو همین لحظه تولید میشه. از نظر آگامن غیر از اون قضیه اون جسته، بقیه مسائلی که ما مطرح میکنیم روانشناسی است. در روانشناسی هیچ وقت چیزی به اسم سوژه اخلاقی یا شکل زندگی به وجود نمیاد، همین ها معطوف به جست. من بحث رو براتون با جمله از کافکا تموم میکنم. این جمله یکی از معرکه ترین صورتبندی های کافکا بود برای مقاومت و به این قضیه جست هم معبود میشه. کافکا به یکی از دوستانش تو نامش نوشته بود که هر وقت که بین تو و جهان دوئلی در گرفت، یعنی در نبرد تن به تن بین خودت و جهان، تو طرف جهان رو بگیر. این تنها راه خلاص کردن جهان، این تنها راه از کار انداختن آپاراتوس های قدرت، موقعی که ما جرأت میکنیم زندگیمون رو در اون آپاراتوس ها به بازی بذاریم. متشکرم ازتون، خسته نباشید.
خیلی ممنون هم از آقای صدا، خیلی ممنون از آقای نجفی. دوستان اگه سوالی یا پرسشی هستش ممنون میشم که مطرح کنم تو زمان با میمان به آقای نجفی دوستان هم بهش پاسخ بدم.
پس همون سوال بپرسم یا کسی هست که سوال بپرسه یا تو کنیم آید؟
خب اگه سوالی نیستش بس بسید که سوالی نیستش بس خود سوال نمید
بپرسم. فرمودی که نقطه مقاومت سوژه در برابر هم آپاراتوس اینه که اون سوژه باید خودشو در درون آپاراتوس
به بازی بذاره.
اینو من یه مقدار با اون مفهوم فوکویی قدرت و سوژه نمیتونم ترکیبش رو متوجه بشم، به خصوص رو مباله سوژه و قدرت فوکو. اونجا که مرزهای مقاومت رو میاد تشریح میکنه، اگه میشه یه مقدار راجع به بیشتر توضیح بدین.
نه اگه هم دقت کنیم، ما بحثمون چیز بود، بحثمون انگوش گذاشتن به موزله است که توی ایده مؤلف چیسته فوکو مطرح میشه و در اون جوابی که آگامن سعی میکنه پیشنهاد کنه برای حل کردن در اون موزلی است که احتمالاً فوکو حل نشده گذاشت. یعنی این سوال که بالاخره اصلا مقاومت فوکو یعنی چی، یعنی چون میدونه خب بالاخره فوکو آخر سر کارش شد به یه جور تکنولوژی های کنترل نفس که یه جور مثلا برخورد زیبا شناختی با زندگی است، یا هم تکنولوژی نفس یا تکنیک های نفس ازش حرف میزد گذاشته بود. و خب اینم به خاطر در اون دور تقریبا باطلی که ما بین مقاومت و قدرت داریم هم تعریف میشد. آقا میگه که در متنایی که مستقیما فوکو درباره رابطه سوژه و قدرت حرف زده به اون سوال جواب نداده. جایی بهش جواب داده که خب ظاهرا اصلا بحث مقاومت هم وجود نداره، یعنی جایی که دستگاه‌های قدرت یه دفعه خرابکاری میکنن، یعنی برای اینکه بتونن یه سری آدمایی رو حذف کنن یه لحظه اونها رو بهشون یه درخششی میدن که اون درخشش رو قرار نبوده اونها پیدا کنن، اون درخششی که به اونها میدن این بازی رو حل میکنه. یعنی فوکو اونجا گفته بود که وقتی فرد بدنام توی آرشیو بدنامان اسمش ثبت میشه، تو اون لحظه خود اون فرد بدنام خودشو واگذار نکرده، خودشو به دست در اون بازی نسپرده، ضابطان هم کار انجام ندادن، تو این لحظه فاعل اصلی اون شسته است. اینو به عنوان پارادایم گرفته آگامبن از این قضیه، و این پارادایم نیست که با هر نوشتنی اتفاق میفته. یعنی در نهایت خب احتمالاً آگامبن میخواد بگه که اگر منطق درونی صورتبندی مؤلف چیست فوکو رو تا انتها ادامه بدیم به اون جسته میرسیم. جسته توی صورتبندی فوکو اشاره بار فقط مطرح شده بود. اون جسته در جستی است که سعی کنم حالا با اون مثال سیاسی هم براتون بگم، یا اون اتفاقی توی کمدیا دلارته یا مثال رمان ابله هست، یعنی یه لحظه که واقعا به صورت جنزدگی هم داره اتفاق میفته، چون تو داری خودتو حس میکنی ولی از طریق حس کردن خودت به ضرورت حضورت هم داری اشاره میکنی، و همین اون فضای خالی که نگه دارندش جست درون متن تداوم بخشه یا حتی ابدی کننده بازی متن، و برای همینه که متنهای واقعی متنهای برای هیچ هم. یعنی این متن نه برای بیان احساسات نویسنده نوشته شده، نه برای بازی تفسیر نویسنده ها، این متن متنیست که دقیقا برای هیچ نوشته شده، برای خود نوشتن نوشته شده یا برای مواجه کردن نوشتن با حدود خودش نوشته شده. و همین جهتی که اون صدایی که توی نوشتن شکل میگیره صدای فرد نویسنده نیست، صدای حتی یک کدوم از شخصیت‌هایی که اونجا هم هست نیست. یعنی ناستاسیا فیلیپوونا تو اون لحظه تو اون مهمانی که داریم ازش حرف میزنیم که تبدیل میشه یه سوژه اخلاقی، دیگه یه فرد بورژوا یا پولدار یا یه دختر جوان آسیب روحی و روانی دیده نیست، یه کسی است که یه دفعه بدونه هیچ ملاحظه‌ای تمام زندگیش رو توی یه ژستی خلاصه میکنه، یا دقیقاً با هم تعبیر که فوکو میگه به بازی میذاره. تو اون لحظه زندگی کامل نمیشه، زندگی به طور کامل بیان نمیشه، زندگی دقیقاً بازی میشه یا روی صحنه بار میاد. اون روی صحنه اومدن کارکرد مؤلف رو تعریف میکنه، یا در اون مؤلف رو مثابه ژست تعریف میکنه. نه خواهش میکنم، خیلی ممنون که تعامل کردید، یعنی امیدوارم خسته نشده باشید. متشکرم از دارتون.